پیامک ما 301035 آماده دریافت نقطه نظرات شما دوستان عزیز شنونده است. در ضمن اینکه هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید میتونید با شماره تلفن 162 هم در ارتباط باشید و پیرامون برنامه‌های مختلف نقطه نظرات خودتون رو به این شماره تلفن اعلام کنید. 162 در اختیار شما عزیزانه و رسیدیم به ساعت 14:30 زمان پخش برنامه گفتگوی اقتصادی رسیده. موضوع امروز این برنامه سرانجام مسیر صدور مجوزهای کسب و کار.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم با این برنامه امروز و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم و عرض می‌گذارم. همطور که همکار ارجمندم خدمتتون اعلام کردند، سرانجام مسیر صدور مجوزهای کسب و کار موضوعی هستش که امروز با حضور کارشناسانی که اینجا در استودیو همراهمون هستن مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید و البته شماره تلفن هم داریم که میتونید اگر مایل بودید تماس بگیرید با ما، 27-86-10-35. اپلیکیشن رادیو گفتگو رو هم خدمتون عرض بکنم که میتونید با نصب این اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون برنامه های مورد علاقتون رو بشنوید. چطوری این کار رو بکنید؟ فقط کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، به نشانی رادیو گفتگو .ir این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خب دوستان عزیز، شنونده همراه ما باشید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. سال هاست که فرهنگ ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب و کار در کشور جا افتاده و مردم بیشتر از اینکه خواستار استخدام در بدنه دولت باشن، تا حدودی علاقمند هستند که در عرصه های تجارت و بازار حضور داشته باشن. حالا این بازارها از نوع سنتی که بوده تا حدودی به نوع مدرنیته و هوشمند و استارتاپ ها هم گسترش پیدا کرده، اما لازمی فعالیت و عدلی خاصیت تجارت محوری این فعالیت ها سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار هست. مشکلات در حوزه کسب و کار داستان طولانی داره که بنا داریم این فرایند پیچیده و به زعم برخی کارشناسان و دستندرکاران ناکارآمد رو بررسی بکنیم همراه با میهمانان و بزرگوارانی که اینجا در استودیو همراهمون هستند و البته در طی برنامه هم روی خط تلفن مهمانانی رو خواهیم داشت. امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب دوستان عزیز شنونده، سرانجام مسیر صدور مجوزهای کسب و کار رو می‌خوایم بررسی بکنیم با میهمانانی که اینجا در استودیو همراهمون هستن. خانم لیلا دانشمندی، ریاست انجمن صنفی مرکز کاریابی‌های استان تهران و مشاور ارشد کانونی کشور، آقای دکتر سید احمد قاسمی، مدیر هلدینگ کسب و کار کشور، و آقای دکتر محمد رضا کارگر که مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند. خانم دانشمندی سلام، بر شما خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان محترم در رادیو گفتگو و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی تخصصی.
سلامت باشین آقای دکتر قاسم. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب داریم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و حضار عزیز.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر کارگر، خیلی خوش اومدید به این برنامه. سلام عرض میکنم خدمت.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و همینطور شنوندگان برنامه گفتگوی اقتصادی.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر قاسم، میخوام با شما شروع بکنم، یه تصویری بهمون بدید از وضعیتی که داریم. مثلا چند عنوان مجوز تو دستگاه‌های اجرایی صادر میشه، چقدرش صنفی هست؟ یه تصویری بهمون بدید که الان وضعیت چگونه هست از لحاظ فعالیت بنگاه‌ها و اصناف.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع چون بحث سهولت راه اندازی کسب و کارها هست و بحث مجوز چون شامل عناصر مختلفیه که بانک جهانی 11 شاخص رو برای راه اندازی و سهولت راه اندازی کسب و کارها مطرح کرده که همه اینها در حوزه بحث مجوز مهمه. یعنی تصور ما از مجوز دادن یک مجوز برای ایجاد یک کسب نیست، بلکه عناصری است که سبب میشه این کسب راه بیفته و شروع بشه، که اون چیزی که در 2003 دقیقاً شاخص بانک جهانی بود، 5 شاخص رو مطرح کردن، الان 11 شاخص رو در 2019 به عنوان شاخص‌های راه‌اندازی کسب و کار و ورود به بازار مطرح می‌کنن، که جایگاه ایران هم جایگاه 128 جهانی است از بین 190 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته. البته نسبت به 2017-2018 ما یه 4 پله هم عقب نشینی داشتیم، یعنی از دقیقاً رتبه 124 به 128 رسیدیم. مجوزها
یعنی مسیر بهبود فضای کسب و کار اون مسیر مناسب و قابل قبولی هم نبوده به این ترتیب، درسته؟
ممکنه تغییرات زیاد رشد داشته، اما نسبت به سایر کشورها که بسیار سریع‌تر دارن حرکت میکنن، این حرکت بسیار
ولی روند خود ما چطور بوده؟ چون اتاق بازرگانی یه گزارشی رو مطرح کرده بود، البته روند بهبود خیلی کند بود همونطور که شما فرمودید، ولی آمار ارقامش نشون میداد که یه مقداری داریم به بهبود فضای کسب و کار نزدیک میشیم. حالا
آخر آماری که داده شده بانک جهانی رتبه ایران 128
اعلام کرده، بود من می دیدم
128 اعلام کرده. عرض کردم ما چون فضای کسب و کار شروع کسب و کار رو اگر بخوایم فقط به معنای یه مجوز دست من باشه، خب این که شروع کسب نمیشه، یه مؤلفه است. حالا این مجوز رو من چجوری برقش رو بگیرم، زمینش رو بگیرم، اعتبارش رو بگیرم و سایر مجوزها که وارد بازار بشن، به این فرایند میگن فرایند شروع کسب و کار. که ما فرایند راه اندازی کسب و کار رو بر اساس شاخص بانک جهانی باید ملاحظه بکنیم که از بحث مقررات هست، بحث تجارت فرامرزی هست، مالیات هست، اعتبار هست، خود ثبت دقیقت فعالیت هست و موارد دیگه. من سر وقتش اینا رو جزئی توضیح میدم که سرجم اینها راه اندازی کسب و کار محسوب میشه. لذا اون چیزی که الان در حوزه خود مجوز هست ما رتبه خوبی نداریم، یعنی زمانی که ما متوسط الان برای گرفتن یه مجوز در ایران ارزیابی شده توسط بانک جهانی 131 روز دقیقاً ارزیابی شده و رتبه ما رتبه 86 جهانی از بین 190 دقیقاً کشوری است که بانک جهانی ارزیابی کرده. این شاخص یکی از اون شاخص، باز عرض میکنم کسی که فرض کن مجوز یک کارخونه، یک شرکت یا یک بنگاه اقتصادی رو بگیره به معنای شروع نیست، به معنای که مجوز گیره. اما همین در دنیا زمانی کمتر از 5 روز ما داریم متوسط جهانیش برای کشورهایی که در رتبه های 10 تا 20 کشور دنیا هستن، که خیلی از کشورهای منطقه ما هم هستن، کشورهای اینطور نیست که حتما کشورهای توسعه یافته مثلا خاص باشن، در منطقه ما هم بعضی از کشورها توسعه خیلی خوبی رو در حوزه کسب و کار داشتن، کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه و کشورهای منطقه. ولی ما نسبت به رشدی که در دنیا اتفاق افتاده در حوزه توسعه کسب و کار و شروع کسب و کار این سرعت رو نداریم. اما در مجموع مجوزها هم بسیار پراکنده و در حقیقت همراه با رانت شدید داره تو کشور اتفاق میفته.
حالا موانع رو بهش در ادامه میپردازیم. همطور که خانم دانشمند آقای دوتا قاسمی اشاره کردند، ایجاد یک کسب و کار فرایند خیلی در واقع پیچیده هستش، خودش زیر فرایندهای دیگه ای رو شامل میشه از جمله صدور مجوز. شما رئیس انجمن صنفی مرکز کاریابی استان تهران هستید، میخوام بگید که چه تعداد واحد صنفی الان فعال هستند، مجوزهایی که مثلا صادر شده آیا افزایش پیدا کرده نکرده، اینها رو برام قدری به لحاظ آماری توضیح بدین.
بله خواهش میکنم. من از آقای دکتر تشکر میکنم، پیرامی که حرف جناب آقای دکتر رو تکمیل کنم خدمتتون عرض میکنم. اگر ما نمیتونیم در بانک جهانی و در مسیر تجارت جهانی همپا بشیم با کشورهای اطراف، ما حالا به کشورهای اروپایی کاری نداریم، آسیب شناسی رو فقط نباید صرفا بیم از دادن مجوز و بخش خصوصی شروع بکنیم، فونداسیون و زیربناهایی که بایستی این کار رو بیان هندل کنن و برنامه‌ریزی بکنن بسیار اشکال داره. به نظر من این هستش که از کجا باید این آسیب رو بررسی کرد. ما همیشه میگیم چرا طرف اومده توی دانشگاه این رشته رو خونده کاربردی نیست امروز توی جامعه. باید بحث آموزش پرورش رو قوی کرد و اون مشاوره قوی باشه که فرد بدون هدفش برای آتی چیه یا جامعه بیاد یه نظام نیازسنجی رو پیاده سازی بکنه. امروز متاسفانه در کشورهای جهان سوم و مخصوصا ایران، من با صداقت و با صراحت بیان میگم، چون پوزهای ما پوزهای متخصصانه نیست، متاسفانه از بخش خصوصی در مسیر کار استفاده نمیشه. من در شروع دولت دور دوم آقای دکتر روحانی مصاحبه ای رو در اینا با صداقت
بخش خصوصی در چه رابطه استفاده
من الان خدمتتون عرض میکنم. من مصاحبه ای رو داشتم توی اینا، به شخص رئیس جمهور گفتم که امیدوار هستم که دولت دوازدهم با این همه شعار تدبیر و امید که داده بیاد از بخش خصوصی استفاده کنه. ببینید سرکار خانم، گاهی اوقات بخش خصوصی تجربه کسب کرده داره چالش میکنه، چالش داره. به قول آقای دکتر هزاران عواملی هستش که میتونه یک مانع جلوی پاش باشه و برداشته. مدیری که حالا دیکته یا با نیاقت خودش نمیشه که همه رو جنبست داره میاد توی وزارت خونه، اصلا مباحثش ریشه ای نیست، فقط چون یک پستی تعریف شده اومده یک مدت کوتاهی رو در اون وزارت خونه به سر ببره بره. تکلیف اون بخش خصوصی چیه که با اون مدیر و با اون مدیران و با اون معاونین میخواد سر بکنه؟ اونها میان پستاشون تمام میشه، حقوقشون رو میگیرن میره. چه بهبودی میتونیم داشته باشه؟ ما از دولت گذشته تا فعل میبینیم که تضعیف شده بنگاه‌ها و ما نمیتونیم که بیایم فقط یه تقلید از مثلا جهان بکنیم بگیم که این تعداد مجوز رو بدیم. بله شما زمانی میتونی یه قطاری رو در یک جامعه به حرکت در بیاری که ریل گذاری درست بشه، برنامه هدف باشه، اون فرد تو هر شاخصه هست، ممکنه فقط آکادمیک باشه، علمی باشه، عملیاتی نباشه، آسیب رو باید بشناسه، تو بازار
یعنی
کار کرده باشه.
که اگه الانم اعلام بکنیم که انقدر مجوز دادیم، این نمیتونه ارزیابی درستی از وضعیت موجود باشه.
من با صراحت میگم مجوزات دردی رو تو جامعه درمان نمیکنه، بدن این که بخش خصوصی مفهوم بخش خصوصی رو نداره. اون چیزی که بیانات مقام معظم رهبری و اصل 44 هست در جمهوری اسلامی ایران توسط مسئولین پیاده سازی نشده. متاسفانه ما چند دسته آدم داریم. یک دسته از آدم ها هستن که من همیشه در تمام مصاحبه‌های رادیوم گفتم دزدی و اختلاس میکنن میذارن از جامعه میرن، یک دفعه تکلیف مردم رو تو جامعه و این کشور مشخص میکنن. مدیری که ناکارآمد باشه آسیبی که به بدنه میزنه خیلی بیشتر و فراتر هست. افرادی که در بخش خصوصی هستن عمرشون چقدر تکرار میشه؟ حتی شما ببینید بازنگری مصوبات و آیین‌نامه ها انجام نشده، بخش خصوصی اون مفهومو نداره، آزادی عمل نداره، خودش نمیتونه تو نوشتن آیین‌نامه‌اش مشارکت بکنه.
اون کسی که اینا رو بریز در ادامه صحبت بکنیم. من قبل از اینکه میدونم دارین رو واجه مشکلات صحبت
ببندم عذرخواهی میکنم. ببینید من میخوام بگم زمانی این تحول به وجود میاد که تمام فوندوسیان های داخل کشورم بر اساس گفته آقای دکتر منطبق با اروپا باشه، منطبق با خارج از کشور باشه و ما نگاه رانتی و رابطه نداشته باشیم. اگر ما کمیته داریم که اعضا بیان جواز بدن، دیگه سفارش آقای ایکس و ایگرگ نباید وجود داشته باشه، بر اساس شایسته سالاری افراد بیان در بخش خصوصی.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر خارگر. اون چی که خانم دانشمند دیروشون تاکید داشتن اینه که ما به جای اینکه بیایم بگیم که چقدر حالا مجوز دادیم، حالا این عدد این مثلا عنوان مجوز تو دستگاه اجرایی داریم یا انقدر واحد صنفی رو مجوز دادیم، بیایم به بحث عمیق‌تر و ریشه‌ای بپردازیم و اون هم یه جورایی اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه صدور مجوز هست که حالا میتونه موانع و مشکلات رو پیش رو برداره و شرایط سهل‌تری رو برای کسانی که فعال اقتصادی هستن فراهم بکنه. شما به حال توی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کار میکنید. اون چی که میگن، میگن تو همه جای دنیا مجوز کسب و کار منوط به 3 تا شرطه، یکی امنیت بهداشت و آموزش و دیگه چیز دیگه ای نداره. آقای دکتر قاسمی هم اشاره کردن که فاصله بازه زمانی ما برای صدور مجوز 131 روز در کشورهای دیگه 5 روزه. حالا ما نمیخوایم این مقایسه تطبیقی رو انجام بدیم بگیم که ما حالا میخوایم یه شبه برسیم به استانداردهای اروپایی، اما شما بهمون بگید که الان وضعیتمون چجوریه. آیا واقعا اونطور که میگن به لحاظ کمی صدور مجوز اهمیتی به لحاظ ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود نداره یا داره؟ بالاخره
ببینید، نکته این که هست این هستش که تعداد مجوزا هیچ وقت مبنای نه رتبه‌بندی بوده و نه مبنای ارزیابی. مسئله این که در بحث شروع کسب و کار در حقیقت دغدغه شده و باعث شده که این رتبه بندی و مقایسه جهانی و بین المللی صورت بگیره، این هستش که دغدغه بخش خصوصی برای شروع کسب و کار یا خروج از یک کسب و کار و تغییر اون رو ما کاهش بدیم. دو تا معیار داره، یکی هزینه ریالی و دیگری هزینه زمانی. اگر این دوتا در سطوح معقولی باشن ما رتبه خوبی رو داریم و بخش خصوصی مفهومش این هستش که فعالان اقتصادی به راحتی میتوانند.
اما اشخاصی کسب و کار کسب مجوز هم هست دیگه، دقیقا. مگه نیست؟
ببینید مجموعه اونها رو میگن، مجموعه اون 10 تا که الان شده 11 شاخص کسب و کاری رو میگن شاخص های شروع کسب و کار. هر کدوم از عناصر این لازمه بخشی از اون فعالیت اقتصادی هست. آنچه که حالا در پیشونی کار وجود داره اون مجوزی هست که نهاد اصلی، یعنی مثلا در حوزه صنعت معدن تجارت اون جایی که مثلا مجوز صنفی رو صادر میکنه یا مجوز صنعتی رو صادر میکنه پیشونی کار هست، ولی تو بحث زیرساخت، تو بحث یوتیلیتی و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که یک فعال اقتصادی نیاز داره برای اینکه کسب و کارش رو شروع کنه درگیر میشه با نهادهای حاکمیتی، اینها در حقیقت پروسش اون شاخص رو شکل میده. ببینید با توجه به این که ما یکی از مسائل اصلیمون خود ساختار نظام حکمرانی هست و در حقیقت ناهماهنگی بین ارکان حالا دولت یا در حالت کلی اگر بشه حاکمیت، این باعث میشه که زمان افزایش پیدا کنه. وقتی که تعداد، یعنی ناهماهنگی بین دستگاه ها وجود به وجود میاد، بنابراین تعدد مراکز تصمیم گیری منجر میشه به مراجعات مکرر، هزینه زمان زیاد و بعضن هر کدوم هم اگر هم مبالغی رو میخوان به عنوان ارائه خدمت بگیرن، تعدد اینها باز افزایش هزینه رو هم در پی خواهد داشت. بنابراین رویکرد بر این هستش که ما زمان رو کاهش بدهیم، در این حال بتوانیم تعداد مراحل مراجعه و هزینه رو هم کم کنیم.
با مواردی که اشاره کردین استنباط به وجود میاد که شما یه جورایی خودتون دارین اذعان میکنین که نظام مجوزدهی در کشور ما نظام ناکارآمد است. این رو تایید میفرمایید به صراحت دیگه؟
ببینید اینکه به هر حال در مباحث مختلف مطرح شده این موضوع و همچنان تاکید میشه. در معاونت در وزارت اقتصاد ما به هر حال مجموعه‌ای رو ایجاد کرد دولت برای اینکه شاخص‌های کسب و کار رو رصد کنه.
از
و
که ایجاد کرد؟
بعد از زمانی که قانون بهبود مستمر، الان 5-6 سال هست که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب شده، کارگروهی تشکیل شده رو بحث مقررات زدایی و کاهش به هر حال همین زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار که البته تعداد محدودیش مربوط میشه به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بسیاری از این مباحث در حوزه همه دستگاه ها.
به این قانون آل تو قاسمی هم توضیح بدم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و اینها رو داشتیم. حالا آیدوت کارگر اشاره میکنن یه بخشیش مال وزارت توان کار و رفاه اجتماعی، از اون طرف میگن هماهنگی بین دستگاه وجود نداره، اون مدیریت یک پارچه وجود نداره. اینکه ما بخوایم حالا بخشی ببینیم که بگیم حالا وزارت کار اینقدر کار انجام داده، اون یکی دستگاه اینقدر، اشاره به همین، حتی بعد از این قانون ها هم اشاره به همون هماهنگی که شما اشاره کردید داره. این مدیریت یک پارچه آقای قاسم چرا ایجاد نمیشه؟
آره. من دو تا نکته عرض بکنم، یکی عوارض مجوز رو بگم، یکی هم سامانه یک پارچه ای که سالها بحثش میشه، مصوب هست ولی اجرا نمیشه. ببینید اصلا مجوز اساسش فرمودن آقای دکتر و خانم دکتر اشاره داشتن، بحث اینه که اصلا خود مجوز ملاک کسب و کار در دنیا در ایران نیست. مثلا در دنیا 98% از مشاغل بدون نیاز به مجوز وارد بازار میشن. به چه شکلی؟ به شکل لایسنس و فرانچایز وارد بازار میشن، یعنی بر اساس ایجاد یک نمایندگی برای یک شرکت. مثلا در ایران 85% از مشاغل خوردن خانگی ان، اینو مجوز ندارن. بعضی موقع برعکسه، مثلا
مجوز
شما
مجوز دارن نه نه. مشاغل خانگی هم مجوز
نه
نه نه تعاون کردن که مجوز نمیده کارگر.
کسی که تو خونه داره آشپزی میکنه، بله. کسی که فرش تولید میکنه،
اگه
کسی
بخواد کار به عنوان مشاغل خانگی حساب بشه مجوز میخواد.
ببین مشاغل خانگی موقعی که میخوام وام بگیرم، اما که مشاغل خانگی الان وجود داره
اصلا وام هم میتونه دو تا شرایط داره.
وام من یه چیزی بدم، حرف های دکتر درست هست،
وجود داره الان مشاغل خورده است.
آره ایشون چیزی بدون اینکه مثلا مجوز بگیرم تو خونه فعالیت بکنه.
من عرضم اینه که مثلا فرانچایز، کسی که مرغداری داره، کسی که دامداری داره، الان تو خونه تو روستا دام پرورش میده، مرغ پرورش میده، فرش میبافه، مثلا
خودش منتظر دیگه
و میفروشه دیگه. نه مثلا خودش که داره میفروشه. بحث هم این که این کسی که تو بازار محلی روستایی چهارشنبه بله. بازار و پنجشنبه بله. بازار میاد که یه مجوز نمیخواد، مرکباتش رو میاد میفروشه. عموما مشاغل ما خرد رها شدن تو کشور. یک دو، شما مثلا در یک شهر مثل تهران 600 تا مغازه نیاز دارید، 6 میلیون مجوز میدید، 6000 تا مجوز میدید. این مجوز خوب یا بد؟ دقیقاً مستاق پر کردن مشاغل و فضای کسب و کار و رقابتی کردن مشاغل موجود هست، ناپایدار کردن مشاغل موجود. اگر یک جا یک منطقه ظرفیت یک شغل داره، شما 10 تا ایجاد بکنید،
این رقابتی کرده از طرف میگه ناپایدار کردن مشاغل موجود. آره رقابت خوبه اما ناپایداری بده.
رقابت شدید خوبه. ببینید شما یه ظرفیتی در شهر دارید مثلا 100 تا تاکسی، وقتی 500 تا مجوز تاکسی میدید چه اتفاق میفته؟ ما برای تاکسی باید سر صف بیستن، 2 ساعت تا نوبتشون بشه بله. که بتونن مسافر ببرن. درآمدشون چی میشه؟ آره درآمدشون چی میشه؟ ما بهش میگیم اشباه شدن مشاغل، میگیم بالاتر از ظرفیت موجود. اگر یک بقالی در یک منطقه 200,000 نفر جمعیت نیازه، شما 10 تا بقالی بزنید چه اتفاقی میفته؟
ما بانک اطلاعاتی داریم که بتونیم این نیاز رو تشخیص بدیم.
یکی از هم بیگ دیتاست که نداریم. یکی از مشکلات ما نداشتن BIS یا بیگ دیتاست در ایران در حوزه کسب و کار، اگرچه مصوبه مجلس رو بارها داشتیم و مصوبه دولت داشتیم ولی اجرا نشد، یا اگر اجرا شد مفهومش درست درک نشد. من عرضم اینه که اولا کسب و کار ایجادش الزاماً مجوز نیست، یعنی شما میتونید فرانچایز باشید، یک شرکت میتونه صدها نماینده ایجاد بکنه و شغل تو دنیا عموما 75% مشاغل از طریق فرانچایز اتفاق میفتن و مابقی تا 98% بدون ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت انجام میشه. پس الزاما ایجاد شرکت یا شروع کسب و کار به معنای ثبت نیست، به معنای عناصر دیگه ایست که باید محقق بشه تا من به یه شغلی برسم، بگم شغل دارم، درآمد دارم. اون پایه‌ای که من قبلا عرض کردم به یک تعبیر ساده یک درآمد حدود 3000 دلار در ماه رو بتونم برای خودم محقق کنم که استانداردی است که در حوزه حداقل حقوق کشورها مطرح میکنن. یک اینه. نکته دوم این که ما توی کشور اگر بخوایم به یه تصمیم بزنیم، ما در سال 87 خودم متولی اجرای پروژه سینگل ویندوز در ایران یا پنجره واحد بودم، بر اساس ابلاغی که اون موقع وزارت کار، تعاون و ریاست جمهوری برای من داشتن. سامانه طراحی شد،
استانی بود دیگه نیست،
نه پایلوت بود استانی ولی کشوری بود. بعد از تغییر مدیریت سامانه رفت رو هوا، دوباره مصوب شد این سامانه نوشته بشه، در حالی که برای این سامانه میلیاردها تومان در اون سال هزینه شده بود. من مجری سامانه بودم، سیستم رو پیاده کردیم، راه اندازی کردیم.
علی نقشه
صندوق مهر رضا بود، وزارت تعاون بود، وزارت کار بود، سازمان‌های مختلف متولی بودن، همه با هم کمیته امداد بود، همه رفتیم اجرا کردیم. بنده سه ما مجری پروژه بودم.
پای دکتر قاسم اینجا یه سوالی ازتون بپرسم، این نقشه راه عملیاتی بر بهبود وضع کسب و کار چند وقت پیش وزیر اقتصاد اومد رونمایی کرد ازش، یکی از محوراش همین موردی که شما اشاره می‌کنید چجوریه؟ پس یه کاری انجام شده، نصف کار رها شده، دوباره کارگر یادتون باشه راجع به این توضیح بدید.
درکی باید ما از سیستم‌های اطلاعاتی و هوشمندسازی سیستم داشته باشیم که تفاوت ایران با دنیاست. در ایران طراحی یک سامانه پنجره واحد یا سینگل ویندوز یا سامانه ارتباطی که هماهنگی بین بخش انجام بده تعبیر به نرم افزار ساده است، در حالی که در دنیا از 1970 به بعد یک مفهوم به نام اینتلیجنس سیستم یا سامانه‌های هوشمند اومده و بیگ دیتا یا بانک‌های اطلاعاتی بزرگ در حوزه کسب و کار مطرح شده که کارش اینه تمام اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی و در حوزه پردازش تصویر یا پردازش محتوا در داخل سیستم هست در یه جا جمع میشه، تحلیل میشه برای بازار که در این بازار ما چه مشاغلی نیاز داریم و به چه شکلی اینا رو وارد کنیم.
این گام اولیه است،
این پایه است. اگر این اتفاق نیفته بقیه بحثایی که ما داریم کنیم شما بگید. اصلا من یه جای مثال بزنم، یک استان یک نماینده مجلسی یه بار به من گفت شما میخواییم اونجا 1300 نفر رو مجوز آرایشگری بدیم برای آقایون، گفت بیکارن جوانای ما. من گفتم الان بعد چطور؟ گفت همین الانش هم پرن، ولی من این جوانا رو چه کار کنم؟ گفتم این کار رو نکنید، اگر 1300 تا ممکنه شما به صنف زنگ بزنید، صنف هم فوری مجوز رو صادر کنه، به تعبیر از اطلاعی ظرف یک ساعت هم صادر بشه. آیا این صدور مجوز منجر به اشتغال میشه یا منجر به از بین بردن مشاغل قبلی میشه؟ من عرضم اینه که الزاماً با یک تعبیر ما راه اندازی کسب و کار رو مطرح نکنیم. 11 تا شاخصی که الان در دنیا مطرحه باید با هم جمع بشه تا به معنای راه اندازی بشه که من توضیح کنم.
همینطوره. این بانک اطلاعاتی تو حوزه اصناف هم وجود نداره؟
بله، همونطور که آقای دکتر میگم مشکل ما نبودن اطلاعات. همیشه اگر خاطرتون باشه مثلا بنده خدا میگه قرعه کار به نام وزیر کار افتاد، همیشه وزرای کار آخر سر مجلس اینها رو صدا میکنه، هیچ آماری ندارن از میزان کسایی که جوی کار هستن، کسانی که مشغول به کار شدن. این پراکندگی ها باعث میشه که جامعه هدف و افرادی که کار میکنن به نتیجه نرسن. اگر ما پایش نکنیم و یک سامانه ملی رو نداشته باشیم چه افرادی بیکار هستن، ما اینو به صورت یه تر پایلوت اعلام کردیم که یک کارتای به شبیه کارت ملی سامانه هوشمند داده بشه و افرادی که واقعا بیکار واقعی هستن شناسایی بشن. دولت میتونه
چجوری بده؟ من متوجه نشدم چیکار کنم. من معذرت میخوام، قبل از اینکه اینو توضیح بدین، یه سامانه ای آقای کارگر راه اندازی شد، گفتن که هر کی دنبال کار میگرده بیاد تو این سامانه. اسمش هم یادم رفت، نمیدونم کارا بود، سام بود، چی بود؟
سامانه جامعه کار،
سامانه نه سام بود یا یکی هم کارا بود. اینا آیا در راسته رسیدن به همون بانک اطلاعاتی بود؟
چی بود که دولت تصمیم
داره؟ من برمیگردم، مصاحبه میخوام، برمیگردم.
بر اساس مصوبات هم قانون برنامه و هم مصوبات هیئت دولت، نظام اطلاعات جامعه بازار کار رو در سطح کشور راه اندازی کنه. این به خاطر این هست که اطلاعات منابع انسانی هم از شاغل و بیکار و همینطور رده های پایین تر در حین تحصیل رو بتوانیم برای برنامه ریزی در اختیار سیاست گذار قرار.
از چه طریق متوجه شدم؟ از طریق سامانه
اطلاعات بازار کار. در حقیقت این اطلاعات در دستگاه های تولید کننده آمار منابع انسانی وجود داره، مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم،
ولی اینا با هم تجمیه نمیشن،
نظام وظیفه، سازمان تامین اجتماعی و حالا دستگاه‌هایی که
دستگاه
متولی اشتغال هستند و همینطور حالا خود دولت که تعدادی از شاغلین اونجا هستند. ارتباط همزمان این داده‌ها با همدیگه به ما کمک می‌کنه که بتوانیم در حقیقت مدیریت منابع انسانی رو در سطح کشور انجام بدیم. همینطور که می‌دونید ما در خصوص بحث هدفمندی مشکل داریم توی گردآوری داده‌هایی که باز وجود داره در دستگاه‌ها، در شبکه، در سیستم مالیاتی، سیستم بانکی و اینها هنوز نتونستن به صورت برخط به همدیگه متصل بشن. در حوزه منابع انسانی هم علارغم تلاش‌هایی که صورت گرفته و برخی از اینها به صورت حالا میتونم بگم که وب سرویس تا حدودی با هم ارتباط دارن، ولی هنوز در سطح عملیاتی ملی خیلی
عجیبه. ما میریم این برنامه ها رو انجام دادیم برای رسیدن به این هدف، بعد اولین گامی که باید داشته باشیم مبنای این کارهای برنامه‌ریزی ما چی
بخشش واقعا مبانی یعنی مبنای سخت افزاری کار بخشش مشکل داره، بخشش استاندارد تولید داده ها هم خونی نداره. مثلا سازمان تامین اجتماعی میخواد دادش رو با سازمان امور مالیاتی به اشتراک بذاره، مسئله این هست که نظام کدگذاری سیستم بیمه‌مون با نظام کدگذاری بیمه‌مون یکسان نیست.
بالاخره تا چند سال می‌خوام بگیم اینا یکسان نیست.
داره این اتفاقات میفته جداول.
خب ببخشید ادامه صحبت شما رو هم دشمنی بشنوم.
من فکر
داشتیم گفتید که ما هم اطلاعات نداریم.
نه بله اطلاعات نداریم. من خیلی راحت این پازل حل میشه، ولی دلایلشو باید با صراحت
میگم که راحت نیست که
من